استاد، همونطور که عرض کردم خدمتتون، میخوام بپردازیم به موانع پیش روی اشتغال زایی کشور و در واقع استفاده بکنیم از نظرات کارشناسی شما، به ویژه در حوزه اقتصاد و موانعی که این بحث داره. اگر امکانش باشه شما نظراتتون رو، موانع رو اشاره
خب شما
بفرمایید.
سوال بپرسید من جواب
بزرگواری، سلامت باشید انشاءالله. اصلی ترین مانع اشتغال رو در حال حاضر استاد چی تلقی میکنید، با توجه به اینکه ما به لحاظ نیروی جوان مشکلی نداریم و از این فرصت باید به نحو احسن استفاده بکنیم، چون طی چند سال آینده ما متاسفانه این نیروی جوان رو هم نخواهیم داشت، و در واقع چه باید کرد؟ هستم خدمتون.
ببینید، اشتغال نتیجه و برایند مجموعه اتفاقاتی است.
بله.
به خلاصه ترین زبان یعنی تولید صورت بگیره.
بله.
خب تولید چه زمانی صورت میگیره؟
یه خورده بلندتر استاد، صداتون خیلی ضعیف دارم. بله بله.
ببینید، اشتغال نتیجه تولیده.
بله.
یعنی به کارگیری منابع.
بله.
وقتی که کالا یا خدمتی تولید میشه، منابع مختلف به کار گرفته میشه.
بله.
از جمله نیروی کار.
درست.
خب چه موقع تولید اتفاق میفته؟ موقعی که سرمایه گذاری بشود.
بله.
یعنی باید سرمایه گذاری بشه در اقتصاد تا تولید رخ بده، و بعد در نتیجه این تولید اشتغال خود به خود فراهم خواهد شد.
بله.
یعنی اینکه ما فکر کنیم ما یه کاری باید بکنیم، یه دکمه بزنیم، یه جایی یه پولی بریزیم، اشتغال ایجاد میشه، این متاسفانه غلطه.
بله.
یعنی این تصور، یعنی نتیجه این تصور غلط و بسیاری از دوره ها منجر شده به فولپاشی.
بله.
و اینکه حالا وام بدیم به اینجا، بدیم اینجا، بدیم این واحد تاسیس بشه و اینجا این اتفاق بیفته، با پول فکر میکنیم اشتغال ایجاد میشود.
بله.
خیر، با پول فقط تورم ایجاد میشه.
بله.
تو اشتغال نتیجه رونق تولیده، و رونق تولید نتیجه سرمایه گذاریه، و سرمایه گذاری لزوماً فقط در گروه داشتن سرمایه های فیزیکی نیست.
بله.
شما من مثال میزنم، شما در یه بازی فوتبال.
بله.
یعنی که بازی فوتبال اتفاق بیفته، خب شما دوتا تیم لازم دارید که مسابقه بدن.
بله.
این دوتا تیم روی زمینی توی فضای فیزیکی دروازه استادیومی جایی باید.
بله.
در واقع میشه سرمایه و نیروی کار.
درسته.
اما اینا چجوری باید با هم مسابقه بدن؟ با یه قواعدی.
درسته.
چگونه این بازی چیفت؟ چگونه تیمی برنده میشه؟ پس یه قواعدی حاکمه.
بله.
فضای کلی بر اون مسابقه حاکمه، و خب اگر کسی این قواعد رو رعایت نکنه چه کسی هشدار میده؟ داوره که سوت میزنه.
بله.
حالا دونه دونه میگین یعنی چی؟ این قواعدی که من مثال زدم میشه همون فضای کسب و کار.
بله.
که بگذاره این دوتا تیم مسابقه بدن، که بگذاره تولید کننده تولید کنه، سرمایه گذاری بکنه.
بله.
اون داوری که سوت میزنه و اخطار میده و بازی رو کنترل میکنه و هدایت میکنه کیه؟ همون دولت.
بله.
در واقع نقش ناظر و نظارت رو داره.
درست.
دولت لزوما خودش نباید یه اشتغال ایجاد بکنه. دولت باید نظارت بکنه، حکمرانی اقتصادی بکنه.
بله.
و زیر ساختهای مناسب رو فراهم بکنه. در اون بخشی کالاهای عمومی رو بخش خصوصی تولید نمیکنه.
بله.
و این قواعد بازی همون فضای کسب و کار آن چیزی است که تولید کننده باهاش مشکل داره. یعنی چه؟ یعنی به زبان خیلی ساده، برای یه کار کوچولی میخواد یه مجوزی بگیره.
بله.
6 ماه تا 2 سال بعد از این اداره به اون اداره بره.
بله.
یعنی همون دولتی که باید نظارت میکرد با هم خوب بازی بکنن،
خودش مانع تراشید،
خودش شده مانع.
بله.
خب پس خیال گذشته گفتیم مانع، گفتن مانع زدایی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی آقای دولت، آقای حکمرانی، منظور از دولت این دولت یا دولت دیگه یا شخص خاص نیست.
بله.
کلن این
معنای کلیش رو،
شیوه ی حکمرانی اقتصادی باید بره به سمت نظارت و کاهش تصدیگری. برای که کار بسیار ساده توی منطقه روستایی، یه جوان روستایی یا شما اونی بین 6 ماه تا 1 سال فقط معطل مجوز محیط زیسته، انواع و اقسام مجوزها، انواع و اقسام موانع سر راه کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه.
درسته.
خسته میشه. یک مورد داره، یک کالایی داره میخواد ثبت بکنه، میخواد ثبت بکنه، میگه آقا من تو تولید کردم.
بله.
این برند رو میخوام ثبت بکنم، بین 6 ماه تا 2 سال طول میکشه.
درسته.
الان فقط کافیه یه جوون بخواد بره مجوز بگیره ماهی آکواریومی مثلا تولید کنه توی منطقه روستایی، تا دو سال بعد به مجوز جواب بده بره و بیاد.
بله.
پس انواع و اقسام مجوزها که در نتیجه این مجوزها چه اتفاقی رو رخ داده، منجر شده به امضاهای طلایی. یعنی یه کسایی هستن که امضا بکنن امضاشون طلاست تا این بتونه اون مجوز رو بگیره. خب حالا این طرف اگه پول هم داشته باشه، سواد هم داشته باشه، تخصص هم داشته باشه، خسته میشه. اصلا خسته نشه، دو سال بره و بیاد.
بله.
در بازار در اقتصاد یه کالایی الان ارزشمنده، ایشون میتونه تولید بکنه.
بله.
لزومن دو سال دیگه که این کالا ارزشمند نیست، رقبای دیگه آمدن رفتن، بازار اصلا کلا ممکنه دگرگون شده باشه.
درسته.
متوسط شروع کسب و کار توی کشورهای من حالا کشور پیشرفته نمیگیم که کمتر از روز میشه.
بله.
نمیگیم ژاپن، نمیگیم تو ایران، در تو مثلا تو عربستان مثلا چیزی حدود مثلا 20 روز، تو ایران بالای 70 روزه، یعنی دیگه حد اقلش.
عجب.
70 روز یعنی 3 ماه تازه مجوز میگیره. بعد مانع بعدی چی؟ ایشون تازه مجوزشو که میگیره هنوز سولش رو نزده، اداره مالیات میاد سراغش، بیمه میاد سراغش، بابا من هنوز دارم نصب میکنه، هنوز کاری ندیگه، از اون روزی که تو مجوز داشتی باید
بپردازی.
یعنی شیوه برخورد بقیه دستگاه ها با کسی تولید کننده است.
بله.
دستگاه مالیاتی، دستگاه بیمه ای، انواع اقسام دستگاه دیگه که از ازشون مجوز میگرفته، همین اتفاقات چی میفته؟ اون میخواد مواد اولیه میخواد وارد بکنه مثلا.
بله.
میخواد هزینه، میخواد مواد اولیه بخره اصلا تو بازار.
بله.
بی ثباتی اقتصاد کلان. امروز دلار 30 تومانه، فردا 25 تومانه، فردا 20 تومانه، فردا 35 تومانه، بعد نمیدونن یه ماه دیگه چقدره.
بله.
تولید کننده بر اساس یک نرخ مشخص با ثباتی برنامه‌ریزی میکنه. میگه دلار 1000 تومان باشه، من مواد اولیه من قدر میشه هزینه تولید من اینقدر، دلار 30000 تومان باشه هزینه تولید من میشود اینقدر. اما وقتی دائم نوسان وجود داره و دائم هزینه ها به هم میریزه، تولید کننده اصلا برنامه ریزی برای تولید نمیتونه بکنه.
درسته.
اصلا نمیتونه تولید بکنه. بسیاری از آدم ها تو این ورطه ورشکست شدن، یعنی با یک هزینه تمام شده، این مثلا مثال میزنم،
بعد
تو کار ساخت و ساز بوده، با یه قیمت پیش بینی شده این ملک رو پیش فروش کرده.
بله.
در حال ساخت این ملک بوده، یه دفعه مساله ساختمانی و دلار و همه چی یه دفعه بازار به هم ریخته. خب ایشون مثلا با یه عدد آتومانی ملک رو پیش فروش کرده، باید به تحویل بده. خب حالا مثلا این ملک براش 2 آتومان تموم شده.
درسته.
چیکار بکنه؟ اگر تحویل نده میشه نوعی کلاهبرداری و پرونده قضایی. اگر تحویل بده که سرمایه‌اش به نصف کاهش شده، که ورشکست شده.
بله.
بقیه کسب و کارها. پس مسئله بعدی میشود بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان.
درسته.
بی‌ثباتی در اقتصاد وجود داره، هیچ کسی نمیتونه برنامه ریزی بکنه. الان شما وارد بازار صادراتی بخواید بشید، برای هر محصولی بخواید باهاش صحبت می‌کنید، میگه باشه این محصول من شما رو من می‌خوام، همین محصول با این کیفیت با هم قیمت با هم قرارداد می‌بندیم، تا 5 سال بعد این محصول رو من بدید. تولید کننده ایرانی نمی‌دونه یه ما دیگه اصلا تولید کننده هست یا نیست.
بله.
که بتونه این محصول رو تولید بکنه با هم قیمت هم تا 5 سال تحویل بده.
درسته.
به همین دلایل ما نتونستیم از منافع مثلا تعرفه ترجیحی اتحادیه اوراسیا استفاده بکنیم به درستی.
بله. در واقع نداشتن اون ثبات.
الا ماشاءالله از این مسائل وجود داره. مجموعه اینها می شود چی؟ می شود که در اقتصاد کشورمون نرخ تشکیل سرمایه ثابت.
بله.
لزوما سرمایه پول هم نیست.
بله.
در 10 سال گذشته منفی بوده. از استهلاک کمتر بوده. یعنی چه؟ یعنی اون اندازه که تو اقتصاد خود به خود مستهلک میشه. مثل مثلا جاده ها که شما می بینید. جاده وقتی تردد می کنید این آسفالت از بین میره، دیگه دوباره آسفالت ریزی بشه.
درسته.
خب
بله.
به این میگن استهلاک تو کل اقتصاد. تشکیل سرمایه ثابت از این نرخ استهلاک کمتر بوده، یعنی اندازه ای نبوده حتی استهلاک اقتصادمون رو پوشش بدیم.
عجب.
و در نتیجه چی اتفاقی افتاده؟ رشد اقتصادی رخ نداده. رشد اقتصادی منجر به سرمایه گذاری میشود، سرمایه گذاری منجر به تولید، و تولید منجر به کارگیری منابع میشود از جمله نیروی انسانی.
بله بله. استاد، راهکار پیش رو که در واقع بشه در حال حاضر حداقل به صورت بدوی شروع به کار کرد و در واقع راهکار ارائه داد چی هست تو فضای در واقع این رشد اقتصادی و الزاماتی که اشاره کردید بهش؟
ببینید، مهمترین راهکاری که دولت دست از سر اقتصاد برداره به همین راحت. دولت تصدیگری رو بذاره کنار، دولت باید نظارت کنه.
بله.
ببینید، دولت ها، دولت در اقتصاد
بله.
وظیفش تولید کالای عمومی است.
بله.
خب
بله.
کالاهای عمومی، چرا میگن کالای عمومی؟ میگن کالای عمومی جایی است که بازار شکست میخوره، یعنی بازار نمیره سراغ تولیدش.
بله.
بازار مثلا سراغ تولید امنیت نمی‌رود، خب از
بله.
دولت امنیت ایجاد می‌کنه.
بله.
دو، بازار به سراغ آموزش نمی‌رود، دولت باید آموزش رو انجام بده. اگر دولت آموزش رو انجام نده به سراغ بخش خصوصی، بخش خصوصی با دید منفعت نگاه می‌کنه، بعد میشه مافیای آموزش.
بله.
بعد میشه کنکور و تست و کتاب تست و این حرفا.
بله.
دولت باید بهداشت عمومی رو در واقع بهداشت رو تضمین بکنه. اگر انجام ندهد دولت، بخش خصوصی و بخش خصوصی جان مردم به خطر میافته، چون میشه محل تجارت.
بله.
خب کالاهای عمومی از این دست رو دولت باید تولید بکنه که یا بازار واردش نمیشه بخش خصوصی، یا اگر واردش بشه منجر به عوارض و تبعاتی میشه، منجر به سودجویی عده خاصی میشه.
بله.
بقیه جاها دولت باید بگذاره بخش خصوصی کار بکنه، یک اصول کلی رو حاکم بکنه، نظارت بکنه. و دولت در کشور ما کالای عمومی رو مثل آموزش و بهداشت و اینها رو رها کرده.
بله.
بعد رفته تو خصوصی ترین بخش‌های پیچیده ترین بخش‌های اقتصادی که نباید دخالت بکنه، از تولید آبلیمو دستفشان تا خودرو.
بله.
داره کالا تولید میکنه.
متاسفم.
نمیکنه کالا؟
بله.
تولید نمیکنه.
بله.
دولت باید دست از سر تولید و اقتصاد برداره. دولت باید انواع و اقسام مجوزها رو
بله.
از پیش روی جوانها برداره به هر بهانه ای.
بله.
این 4 میلیون دولت کارمند داره، این 4 میلیون بالاخره برای خودشون یه کاری باید بتراشن. حالا هر کسی هم میخواد یه کاری بکنه، یه جایی مجوز یه چیزی داره، یه کاری میخواد انجام بده، باید بره دنبال مجوز از این اداره به اون اداره، که این کارمندای دولت که نشستن اونجا بالاخره یه کاری انجام بدن که حقوقشون درست بشه.
بله، دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته ای هست که بنده اشاره نکردم و شما لازم میدونید که اشاره بفرمایید، هستم خدمتون.
ببینید، دو تا نکته وجود داره. یکی این که به محضی که میگیم اشتغال و اینها، فکر میکنم یعنی آقا وام بدیم.
بله،
وام.
متاسفه.
خب مگه نمیگیم سرمایه گذاری طور بعد بشه تا تولید انجام بشه؟
بله.
خب ما میگیم وام بدیم، میان وام میگیرن، تولید رو اندازه میکنن. تصور هست دیگه.
بله، متاسفه.
اولا دادن وام لزوما به تولید منجر نمیشود.
بله.
دوما از کجا بانک‌ها باید بیارن که وام بدن؟
درسته.
اوضاع آشفته بانکی به گونه‌ای است اگه اینا رو شما وادارشون هم بکنی به وام دادن، منجر به افزایش نقدینگی میشه، خلق نقدینگی و تورم بیشتر و افزایش هزینه‌های بیشتر تولید، و باز تولید بازم بیشتر بشه به صرفه نخواهد بود.
بله.
مزونه تولید رفته بالا. یعنی چه؟ یعنی با پول پاشی نمیشه شغل ایجاد کرد.
بله. دست شما درد نکنه.
ایجاد شغل
نمیشه. بله.
و حالا انشالله اگه سوالی دیگه داشتین بعدم خدمت.
متشکرم استاد، خیلی استفاده کردم، ممنونم.
موضوع برام بفرستید مثلا.
چشم، حتما. خودتون کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من اشتباهی در عنوانش.
من دکتر فرشاد پرویزیان هستم.
بله.
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران و مدرس دانشگاه.
خیلی متشکرم، ممنونم استاد. سلامت باشید، خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. خدا نگهدار شما. خداحافظ.